بازی دارن اینها رو به یک تعبیری پیروز نشون میدن، در صورتی که ذاتن شکست رو پذیرفتن. از طرف دیگه معادلات قدرت در به اصطلاح این جنگ یه مقداری تغییر معادلات رو ما مشاهده میکنیم. مثلا ببینید در جنگ ترکیبی که حماس به کار برد و با استفاده از اصل سرعت و غافلگیری در زمان مناسب، یه شرایطی تعریف شد که صهیونیست‌ها علی‌رغم اون مزیت‌هایی که برای خودشون تعریف می‌کردن در بحث اطلاعاتی و نظامی و امنیتی، ضربه پذیر شدن. یعنی همه اعتراف می‌کنن که یه شکست مفتزهانه‌ای خوردن. بالاخره این نیروهای حماس بیش از 10-15 کیلومتر رفتن داخل سرزمین‌های اشغالی، حتی میتونستن تا مرزهای 1967 هم برن، ولی ریسک نکردن و خب یه کار هوشمندانه‌ای بود. بسیاری از شهرها و شهرک‌های اطراف غزه رو گرفتن. خب این با یک اقدام نظامی نامتقارن تقریبا انجام شد. اشاره هم فرمودید، دوستان هم اشاره کردن، ترکیبی از زمین و هوا و دریا و جنگ ضد الکترونیک و الکترونیک و استفاده از به اصطلاح پاراکوپ چی میگن لیگلایدرها، و از طرف دیگه جنگ هایی که از طریق تونل ها زیرزمینی استفاده شد، همه اینها در برابر یک رژیم قدرتمندی انجام شد که مدعی بود گفتیم چهارمین پنجمین کشور نظامی یا توان نظامی دنیا رو داره، ولی باز هم شکست خورده، غافلگیر شده. در این حال الان یه ما هم هست نمیتونه با این توانی که اینقدر ادعاشو داره در واقع مواجهه متناسبی با یک گروه به اصطلاح چند ده هزار نفری سازمان یافته کلاسیک و خب مردمی هم که حمایت از اونها میکنن در منطقه عمومی غزه، نمیتونه مواجهه بکنه، نمیتونه مقابله بکنه. بنابراین نوع عملیات ها هم من به نظرم میاد که دیگه کارشناسان نظامی باید بیان بشینن بازنویسی بکنن. که ببینید یه مثال بزنم، آمریکایی‌ها بررسی کردن که مثلا در جنگ کره چی شد که ما شکست خوردیم، مثلا نتوانستیم موفقیت خوب و کامل رو به دست بیاریم. این رو رئیس سازمان اطلاعات آمریکا CIA استنفیلد ترنر در دهه 90 به اصطلاح کتابش داده، میگه که ما توان زرهی سنگینی بود، نمیتوانستیم با مثلا چریک هایی که مثلا از به اصطلاح کره شمالی بودن جنگ نامنظم میکردن مقابله بکنیم. یکی از نقاط آسیب رو این مینه. الان اسرائیلی ها انواع تانک ها، زره پوشان، نفربرها، امکانات بسیار پیشرفته رو دارن، مدعی هم هستن که تو دنیا رو دست اینا نیومده، گنبد آهنین دارن که توان موشکی و نمیدونم همه چی رو میتونه مهار کنه. اما در مقابله با این جنگ ترکیبی به اصطلاح حماس کم آوردن. بنابراین تغییر در معادلات قدرت و توان نظامی هم تغییر کرده. من به نظرم میاد که صهیونیستا باید اگر بخوان بقای خودشون هم باز ادامه داشته باشن، در مقابله با این تکنولوژی و توان هم‌افزای حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های فلسطینی باید یه بازنگری بکنن، وگرنه بقاشون همینطوری تهدید خواهد شد.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبید. یک توان رزمی رو فلسطینی‌ها دارن در عرصه زمین و اون هم بحث شبکه تونل‌های مخفی زیرزمینی هستش که وجود داره و آمادگی که حماس برای جنگ‌های طولانی شهری داره و شاید یکی از دلایلی که سبب میشه که رژیم صهیونیستی خیلی راحت به خودش این جرأت رو نده که یک رزم زمینی رو با فلسطینی‌ها آغاز هم بکنه همینه. ولی بالاخره تلاشش رو داره میکنه و به محض اینکه وارد جنگ و نبرد زمینی هم بشه، غزه به خصوص شمال اون تبدیل میشه به یه باتلاق برای ارتش رژیم صهیونیستی. در خصوص آمادگی حماس و توان رزمی فلسطینی ها بفرمایید که چقدر تاثیرگذار بوده در این شکستی که رژیم صهیونیستی خورده.
ببینید حماس یک کاری چی کرده، اصلا تو غزه زمین رو مسلح کردن، یعنی گاهی ارتش ها گاهی مردم بسیج میشن و گاهی زمین مسلح میشه، بعد مسلح بودن غیر محسوس ناپیدا. حماس کاری کرده که زمینی که مسلح کرده به هیچ عنوان قابل دید رژیم صهیونیستی و حامیانش نخواهد بود و ترس وحشتی که از مسلح کردن یک زمین غیر محسوس دارن اینه که اینا هر آن خیال میکنن که اجنه ای اینها را محاصره خواهد کرد یا به قولی فرشته هایی در جنگ هایی که مقدس هست میتونه رزمندگان دینی را خلاصه کمک بکنه. مسلح شدن زمین رو ما تو جنگ ایران عراق دیدیم، یعنی عراقی ها خیلی تونستن رژیم بعث تو کنار مرزهای ایران زمین رو مسلح بکنن، انواع سیم خاردارها، انواع کانال ها، انواع مین ها، خلاصه اینقدر زمین رو مسلح کردن که رژیم عراق و ارتش بعث پایداریش و مقاومتش در برابر ایران همون مسلح کردن زمین بود. اما اونجا نکته متفاوت این بود که در عراق این مسلح کردن زمین قابل رویت بود و در غزه قابل رویت نیست. یه بصیر هم که در غزه الان هست، مردم غزه یا رزمندگان و حماس و اینها امت ساختند. یعنی شما گاهی یه ملت میسازی برای آزادسازی سرزمینش، اما وقتی امت ساختی از ملت باور و عقیده بسیار قوی و اینو بهش میگن که خلاصه حماسه سازانی که برای هم عقیده هم سرزمین هم آزادی همه اینها دارن مبارزه میکنن. به همین علته که یک ارتش 500 هزار نفری به اضافه کل متعدین و متفقین شرق غرب پشت دروازه 300 کیلومتر مربع یعنی یک زندان باز جهانی که همین الان و تو این 20 سال یه زندان بوده، اینها از دیوار زندانی که خودشون ساختن نتونستن خلاصه از دیوار این زندان بالا برن. و همین علت که باور و اعتقادات نیروهای رزمنده و ملت فلسطین اینقدر قویه که این بمباران، این تلفات، این جنگ یک ماهه طرف فکر میکرد که مثلا یه مرتبه حماس دست بالا ببره بگه که اسرات آزاد میکنم آتش بس، ولی میبینی که هم مردم مقاومت میکنن، صبر میکنن، فستقیم کما امرد، و هم خلاصه رزمندگان تاکتیکی هایی دارن و مهمترین تاکتیکشون در جنگ های ترکیبی در ابهام و در سکوت گذاشتن دشمنه. و حتی جبهه مقاومت شما حتی دیدی که سید حسن نصرالله وقتی صحبت میکنه جهان منتظر اینه که الان یه حمله جنگ تمام عیاری بده، ولی بر اساس منطق و استدلال بسیار بالای نظامی نیروهای حزب الله و جبهه مقاومت چنان دشمن رو در ابهام گذاشت که دشمن الان برای تصمیم گیری مبارزه با جبهه شمال یا جبهه حمله به فلسطین نمیدونه چه تصمیم گیری بکنه. از اون طرف جبهه برای رژیم صهیونیستی خیلی باز شده، یعنی از عراق، از یمن، از لبنان، از جاهای مختلف در تمام موقعیت‌های دریایی، هوایی و جغرافیایی رژیم صهیونیستی امنیت کامل رو نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبید. آقای دکتر ثروتی، شما هم اگر نکته‌ای دارید در خصوص آمادگی حماس و همچنین شبکه تونل‌های مخفی زیرزمینی که حماس داره شما بفرمایید تا بعد بریم به سراغ سخنرانی دبیرکل حزب الله.
بله قطعا در واقع هم جهاد اسلامی هم حماس هم گروه‌های فلسطینی دیگه از سادگی به پیچیدگی گرایش پیدا کردن و در طول زمان هم توانستن ظرفیت و توان نظامی خودشونو بالا ببرن، حالا با اون ویژگی‌ها و مزیت‌هایی که میتونستن بهش متشبث بشن. از انتفاضه سنگ الان رسیدن به انتفاضه موشکی، نشون دهنده این است که تکنولوژی رو خوب تونستن دریابن، درک کنند و با استفاده از نخبگان خودشون به یک فضا و یک موقعیت خیلی ویژه و برتری برسن. و همین ویژگی ها و تکنولوژی و کاربرد ابزارهای روزآمد هستش که به یک نوعی در واقع دست روی دست صهیونیست ها زده، یعنی رو دست به صهیونیست ها زده و اینها غافلگیر شدن. بنابراین غافلگیری با استفاده که سری ابزار امکانات بوده. قطعا حماس، جهاد اسلامی و گروه های فلسطینی نسبت به این قضیه که در طول زمان چه کنن که این رو ارتقا بدن، گسترش بدن و به اصطلاح بتوانن توان مقابله رو در مقابل رژیم صهیونیستی بالاتر ببرن، حتما روی این فکر کردن، به افقهای جدید، به سپهر آزادی و آزادی فلسطین از اشغال اشغالگران حتما فکر کردن. و یکی از مهمترین، شاید من بخوام اشاره بکنم، یکی از مهمترین ویژگی هایی که حماس و به اصطلاح جهاد اسلامی ایجاد کردن اعتبار مردمی است. ببینید شما الان در گروه های فلسطینی که در طول این چند ده سال داشتن می جنگیدن، ظرفیت ها و توانهای متفاوتی در طول زمان هم شکل گرفته، هم به اصطلاح فعالیت می کردن علیه رژیم صهیونیستی. شما مثلا ببینید جنبش فتح بزرگترین جنبشی بود که یاسر عرفات مرحوم را انداخته و در طول زمان به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین به اصطلاح گروه فلسطینی در مقابل صهیونیست‌ها ارزندام کرده، اما از عملیات کرامه 1965 و در طول زمان در عملیات‌های مختلف. الان فتح کجاست؟ جنبش خلق کجاست؟ جنبش آزادی بخش برای جبهت شعبیت لتحریر فلسطینی کجاست؟ جبهت شعبیت لتحریر فلسطین کجاست؟ جبهت نضال کجاست؟ جبهه دموکراتیک کجاست؟ کوشن اینا کجا هستن الان؟ خب ببینید، می شود گفت که در طول زمان اینها به دلیل اینکه به بیراهه رفتن یا نتوانستن خودشونو حفظ بکنن در مقابل رژیم صهیونیستی، الان دیگه اعتباری ندارن. الان محمود عباس چه اعتباری در کنار مردم فلسطین داره؟ یک تشکیلاتی است که اسرائیلی ها سرپا نگرش داشتن برای اینکه بتوانن از این مرده محتضر یک در مراسم های تشریفاتی خودشون استفاده بکنن. اما مردم در اینجا الان پشت سر کی وایسادن؟ توان نظامی حماس به اسلحه‌اش نیست، به مردمی است که انگیزه دارن، آرمان دارن برای آزادی کشورشون، از دست اشغالگران صهیونیست دارن میجنگن. این بزرگترین اعتبار، آبرو و به اصطلاح دستمایه است که میتوانن در واقع مردم یا مقاومت مردمی فلسطین ازش استفاده بکنن و در مقابل به اصطلاح صهیونیست ها بایستن. متقابلا این ظرفیت رو شما در جریان مقابل ببینید. پس گفتیم نیروهای مقاومت با تغییر تاکتیک، با تغییر ریلگذاری، با اسلامی شدن، ناب شدن، حذف شدن در محور مقاومت، هم افزایی با این جریانات که در واقع در مقابل استکبارگران و در مقابل رژیم صهیونیستی می ایستادن و بی‌اعتمادی به کشورهای عربی، تونستن مسیر درست رو انتخاب بکنن، به جایی رسیدن که الان گفتیم از قیام انتفاضه سنگ به جایی رسیدن که عملیات‌های ترکیبی ویژه علیه رژیم صهیونیستی انجام میدن. متقابلا صهیونیست‌ها در چه موقعیتی هستن؟ این خیلی خوبه که مردم بدونن. رژیم صهیونیستی اگر آمریکا الان پشتشو خالی بکنه، همین الان حمایتش نکنه، بودجه بهش نده، این بمب‌های جی بی یو و اینایی که میزنن رو سر مردم بهشون ندن، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، زمامداران منحوس آلمان که چشم بسته دارن حمایت کور میکنن از این رژیم منحوس، رژیم غاصب، اگر اینها حمایتشون رو بردارن، رژیم صهیونیستی دوام و بقایی نخواهد داشت. ضمن اینکه نسلی که الان در فلسطین اشغالی از یهودی ها و صهیونیست های متعصب وجود دارن، عناصری هستن بی انگیزه، ناتوان، جماعتی که با عمل کرده خاص نتانیاهو و اون آقایونی که اقدامات به تعبیر خودشون ضد دموکراتیک در این روزها در صحنه فلسطین اشغالی دارن انجام میدن، دوچار دو دستگی، اختلاف و یک فضای دوگانه شدن که میخوان سر به تن نتانیاهو نباشه. خب این نسل یهودی چگونه میخواد، این نسل صهیونیست چگونه میخواهد با عناصر و با انگیزه آرمانخواه، کسانی که دنبال آزادی فلسطین از دست اشغالگران هستن، بخوان مقاومت بکنن، وایسن، بجنگن. بنابراین دو تا تفکر رو شما دارید میبینید، یه تفکری که برگرفته از اسلام ناب روزآمد شده، با انگیزه آرمانی ضد اشغالگری شکل گرفته در قالب جهاد اسلامی، در قالب حماس و گروه‌هایی که روزآمد هستن، و متقابلا رژیم صهیونیستی که به تعبیر سید حسن نصرالله از به اصطلاح خانه عنکبوت ضعیف‌تر است و عملا در این عملیات و امثال این عملیات‌ها نشون دادن که واقعا از خانه عنکبوت سست‌تر توانشون، ولی بالاخره مقاومت دارن میکنن، اونها هم امکاناتی دارن، گفتیم یه توان نظامی ایجاد کردن که در طول زمان با حمایت‌های آمریکا و غرب تونستن برای خودشون یک موقعیتی دست و پا کنن. الان حماس و مقاومت اسلامی و جهاد اسلامی در مقابله با این رژیم نشان دادن با این عملیات‌ها که برگ برتر رو دادن و این شکست مفتزهانه رو به صهیونیست‌ها تحمیل کرد.
شما اشاره کردید به سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که جمعه این سخنرانی روشون انجام دادن. خب شنبه پیش رو هم دوباره ساعت 16:30 یک سخنرانی مجددی روشون خواهند داشت. بفرمایید که چقدر سخنرانی های ایشون، حالا یه سخنرانی رو که پشت سر گذاشتیم، یک سخنرانی هم که افقمون هستش، این امکان رو ایجاد میکنه که شعله ور بشه جنگ منطقه‌ای؟ خب بالاخره طولانی هم شده، 30 روزی هستش که حملات رژیم صهیونیستی در غزه ادامه داره.
ببینید در توانمندی، صداقت و پاکی گفتار سید حسن نصرالله همین بحث که صهیونیست ها منتظرند مردم صهیونیست یهودی و سرزمین اشغال شده فلسطین چشمشون به دهان و زبان سید حسن نصرالله است، میگن اون صادقه، راست میگه، هر چی بگه انجام میده، بنابراین ببینیم اون چه کار میکنه. خب فرماندهان، سران، رهبران رژیم صهیونیستی حضور دارن، چرا مردم اعتمادشون رو به اونا از دست دادن؟ مردم یهودی ها. و یه استناد دیگه هم بکنم، ببینید جالب بود، یه خبرنگاری اومد صحبت کرد و یه رسانه اینو منتشر کرد و بعد در تمام دنیا منتشر شد. 4 میلیارد انسان در کره زمین، یعنی تقریبا بیش از نیمی از کره زمین، فقط و فقط منتظر این بودن که سید حسن نصرالله صحبت بکنه. در کجای دنیا شما سراغ دارید که یک فردی انقدر کاریزما باشد، انقدر فرهمند باشد، انقدر بزرگ باشد، انقدر از نظر مردم دنیا فارغ از ملیت ها و سرزمین ها و قلمروهای جغرافیایی بتواند انقدر بزرگ باشد، بزرگ باشد که همه چشم ها و گوش ها و همه منتظر این باشند که این فرد صحبت میکنه؟ تازه این بخشی از توان محور مقاومت است، به قول دوستان سید محور مقاومت است. خب سید حسن نصرالله صحبت هایی کرده، من میخواد اینو چی بکنم، یعنی که سوالات دارید شما؟
نه این رو بفرمایید،
من میخوام در واقع در از ویژگی های صحبت ایشون بگم یه مقداری، اگر یه وقت دیدید که تیز هست صحبت من رو قطع کنید، سوالات خودتون رو بپرسید. ببینید سید حسن نصرالله به عنوان کسی که به اصطلاح بالاترین توان و ظرفیت رو داره که توانسته مقابله کنه و چندین بار صهیونیستا رو در عرصه‌های مختلف شکست بده،
بله،
و همه هم اذعان دارن، اعتراف دارن، حتی آمریکایی ها. خاطره نیروهای مارینز که در 1982 بود ظاهرا در بیروت، خلاصه ضربه شست خوبی از نیروهای مقاومت خوردن در اونجا، خاطره نیروهای فرانسوی، خاطره نیروهای صهیونیستی، از اون عملیات هایی که استشهادی بود و انجام شد هنوز فکر کنم از ذهنشون پاک نشده. بنابراین اونها سید حسن نصرالله رو بیشتر از همه براش اعتبار و حتی دشمنان و از اون احترام قائلن، مثل شهید بزرگوار شهید قاسم سلیمانی که حتی دشمنان هم بهش بعض هم احترام میکردن، جنرال های 4 ستاره آمریکایی، خود جنرال های صهیونیستی میگفتن که به احترام این فرد ما باید به سراغ چیز داشته باشیم، یعنی بالاخره اعتراف میکنن، اینا اعترافات بزرگی است. سید حسن نصرالله در یک مرتبه بالاتر معادلات منطقه رو در قالب سخنان خودش خیلی راحت دستکاری کرد، خیلی راحت بازی کرد، خیلی راحت با این عملیات های روانی که همه شبکه ها و رسانه های مجازی دنیا، شبکه های ماهواره دنیا سعی میکردن سکوت داشته باشن، سعی میکردن منعکس نکنن، با یک سخنرانی خودش این معادلات رو به هم ریخت. یعنی با صحبت هایی که کرد کاری کرد که با یک عملیات مخصوص ما بهش میگیم عملیات روانی، الان شرایط رو طوری رقم زده که رژیم صهیونیستی که در واقع گیج شده در سطح عملیات نظامی و توان امنیت خودش در مقابله با حماس در این طوفان الاقصا، در یک وضعیتی گیر افتاده که نمیدونه که به اصطلاح شمال رو تقویت کنه، جنوب رو تقویت بکنه، جلوی موشک های آزادگان یمن رو بگیره، جلوی محور جولان رو بگیره، جلوی نیروهای خود حماس رو بگیره، تو منطقه کرانه غربی رود اردن به اصطلاح توانش رو بذاره، و اخیراً که خب حالا دارن فشارهای میارن که اگر اردن این فضا رو ایجاد بکنه، ده ها هزار عراقی، ایرانی و بسیار از نیروهای دیگه‌ای که به اصطلاح آزاده‌هایی که از سطح دنیا اومدن الان در مرزهای مشترک اردن و عراق منتظرن که اردنی‌ها بهشون فضا بدن. قطعاً اگر این فضا ایجاد بشود و این توانی که سید حسن نصرالله فقط بهش اشاره کرد، این فضا باز بشود، خیلی راحت می‌شود که صهیونیست‌ها رو تعیین تکلیف کرد. اما صحبت آقای سید حسن نصرالله بسیار در این حالی که غافل گیر کننده و به اصطلاح به قول خودم چند گانه بود، با یک هوشمندی و ظرافتی فضایی ترسیم کرد که اگر میخواهد تغییراتی هم در معادلات رژیم صهیونیستی و در منطقه اتفاق بیفتد، باز هم اون هم دست ماست. ما ایم که میتوانیم این فضا رو گسترش بدیم، ما ایم که میتوانیم محدود و مهار کنیم. نوع برخوردی هم که در سطح نظامی الان چه حزب الله چه نیروهای دیگه مستقیم و غیر مستقیم، چه یمنی ها، چه مقاومت عراق و مجموعه های دیگه دارن انجام میدن، چه فلسطینی هایی که از محور جنوب لبنان دارن فعالیت میکنن، همه اینها در سطحی برخورد میکنن که اهرم های به اصطلاح شیطنت های آمریکا رو از دستش بگیرن، رژیم صهیونیستی رو کاری بکنن که نتواند در تصمیم گیری و تصمیم سازی به راحتی تصمیم گیری کنه. لذا در یک شرایط واقعا گیج کننده و مبهوتی رژیم صهیونیستی به سر میبره و نمیدونه که الان چی کار بکنه. یه بار میگه مثلا دیشب اعلام کردن آخر شب که ما آماده ایم برای حمله به لبنان. خیلی خوب، چی شد؟ ما غزه رو تعیین تکلیف میکنیم یه ماهه، چی شد؟ چه کار کردید؟ چه کاری تونستید بکنید؟ بنابراین میبینید خروجی صهیونیست‌ها رو که وقتی ما رصد میکنیم، خروجی آمریکایی‌ها رو که رصد میکنیم تو منطقه، میبینیم که نتوانستند به اصطلاح موفقیت‌های خاصی برسن، و این نشان دهنده این هستش که در تحرکات و فعالیت هایی که محور مقاومت با سخنرانی سید حسن نصرالله داره معادلات قدرت رو تو منطقه رقم میزنه، به یک شرایطی پیش میره که اونها نمیتوانن به راحتی تصمیم بگیرن و صهیونیست ها مبهوتن. تنها اهرمی هم که دارن این هستش که همین بیان شروع بکنن، ما بمب اتمی میزنیم، ما و بمباران هوایی که به اصطلاح تنها ابزاری هستش که الان دارن.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ثروتی. آقای دکتر عبید، ما یک سخنرانی رو از دبیرکل حزب الله لبنان پشت سر گذاشتیم و یک سخنرانی هم پیش رو داریم. هم برداشتتون رو از سخنرانی روز جمعه ایشون بفرمایید و هم برآوردتون و پیش بینی هاتون رو از سخنرانی روز شنبه.
سید حسن نصرالله در سخنرانی اخیرشون یه بحث مطرح کردن که در استراتژی نظامی قابل تحلیل و تجزیه می باشه. و اعلان کردن که ما اسرائیل رو پس گردنی زدیم. کسی رو که پس گردنی میزنن و از رو در رو سیلی نمیزنن، نشانه اینه که طرف اصلا شکست خورده و از جلو داره فرار میکنه و اون نیرویی که داره میزنه از پشت سر پس گردنی میزنه. یعنی کلمه‌ای که انتخاب کرده بسیار دقیق از نظر کاربرد نظامی و از نظر عملیات روانی است و این تو محافل تحلیل روابط بین الملل و مسائل سیاسی قابل تحلیل. بحث بعدی که مطرح کردن، اعلان کردن که اسرائیل در عملیات طوفان الاقصا گم و گور شد، اصلا گم شد، معلوم نیست کجاست و سردرگمه. بحث بعدی اینه که اعلان کردن 58 شهرک رژیم صهیونیستی تخلیه کرده. یعنی شما تو جنگ‌های قبلی اینو نمی‌بینید، شهرک‌های مختلفی که الان جمعیتشون تو کمپ‌ها تو آوارگی اینا به سر می‌بره، در صورتی که اینا اومده بودن تو رفاه و آسایش اینا باشن. بحث بعدی رو که مطرح کردن، آمریکا رو به عنوان مسئولیت جنگ مطرح کردن و اعلان کردن آمریکا مسئول حوادث غزه است و بازوی اسرائیله. بعد اشاره ای داشتن که امریکایی ها با تهدید و با ورود ناوهاشون به منطقه بدونن که ما از ناوهاشون نمی ترسیم. و همین امروز در پاسخ به سوالات به سخنرانی سید حسن نصرالله، خبرگزاری ها اعلان کردن که یکی از ناوهای هسته ای امریکا به سمت دریای مدیترانه داره حرکت می کنه. یعنی میرسونه که یک کشور بسیار قدرتمندی که برای جنگ‌های جهانی خودش آماده میکرد برای غزه میخواد با بمب اتم تهدید بکنه و این یه بلوف و یه خالی بندیه. بس بعدی اینه که اشاره کردن که امریکایی‌ها اسرائیل رو مرز نظامی و امنیتی خودشون میدونن و جوری وارد شدن که نه از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن بلکه از مرزهای خودشون حمایت میکنن و تو این منطقه مرزی که خارج از مرزهای عقیدتی و فرهنگی باشه قطعا مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل جاهای دیگر امریکایی ها از این منطقه خواهند رفت و اسرائیلی ها رو هم با خودشون خواهند برد.
بله بفرمایید.
بس بعدی که مطرح کردن، به کشورهای اسلامی اعلان کردن که رژیم صهیونیستی رو تحریم بکنید، هم تحریم غذایی هم تحریم انرژی و این یکی از ابزارهای بسیار مهمه که اگر کشورهای اسلامی دست به این کار بزنن و ارتباطات سیاسی اقتصادی فرهنگیشون رو با رژیم صهیونیستی قطع بکنن قطعا رژیم صهیونیستی در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. و بس بعدی که مطرح کردن، اعلان کردن که گذرگاه رفح برای مردم فلسطین بایستی باز بشه و این سرخط صحبت‌های آیه سید حسن نصرالله بود. و از همه مهمتر این جنگ شرافته و جنگ شرارت. حالا اگر فرصت باشه در سوالات بعدی در این مورد هم صحبت خواهیم.
جناب آقای دکتر عبید، بالاخره یه شکست‌های پی در پی رو نتانیاهو داره در طول این 30 روزی که حداقل این دوره جدید حملات رو آغاز کرده به غزه تجربه می‌کنه. از نظر جناب عالی احتمال سقوط دولت اونها در رژیم صهیونیستی چقدر هستش با توجه به این سردرگمی‌هایی هم که دوچارش شدن؟
ببین، از دیروز تظاهراتی در خود تل‌آویو علیه نتانیاهو برگزار شد و قطعاً روز بعد از جنگ کمیته حقیقت‌یاب در رژیم صهیونیستی تشکیل خواهد شد و اولین قربانی جنگ طوفان الاقصا عمر تقریبا بیش از 3 دهه یا بیشتر نتانیاهو در رأس قدرت سیاسی رژیم صهیونیستی که انشالله سقوط خواهد کرد و نتایج شیرینی برای منطقه و جهان همراه خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبید، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده روابط بین الملل. جناب عالی خدافظی می‌کنم، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید و فرصت گذاشتید. سلامت باشید، متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر ثروتی، چقدر محتمل هست سقوط رژیم صهیونیستی، دولت رژیم صهیونیستی با توجه به همین شکست‌های پی در پی که داشتن مخالفت هایی که در درون خودشون وجود داره، فشارهای جهانی که در ازای تظاهرات های مختلفی که در کشورهای مختلف داره ایجاد میشه، چقدر محتمل هستش از نظر جناب علی؟
رژیم صهیونیستی میدونید که با توجه به شرایط و معادلاتی که در داخل این سرزمین های اشغالی اتفاق افتاد، تونسته با یک هماهنگی و توانی هایی